قولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آخرین شب جمعه ماه صفر است. انشاءالله خداوند عزاداری ها و برنامه های عزاداری رو از همه ما و شما به احسن وجه قبول کند برای سلامتی امام زمان و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت کند. به مناسبت بحثی رو تقدیم می کردم در ارتباط با نشانه های ضلالت و گمراهی. عرض کردیم انسان در روز چند مرتبه انسان مسلمان از خدا می طلبد که گمراه نباشه، جزو گمراه ها نباشه، وللضالین. ضلالت و گمراهی نشانه ها و علامت هایی دارد، شاخصه هایی دارد که با اونها شناخته میشه. بعضی از عوامل ضلالت و گمراهی مثل کفر، ظلم، شرک، اینا طبیعتاً مورد بحث من نیست. من بیشتر اون شاخصه های اخلاقی اجتماعیش مورد بحثم است که گاهی انسان خود هم توجه نداره اما میبیند نشانه و علامتی در اوست که منشأ یا دلیل وجود ضلالت و گمراهی است. چون میدانید انسان مؤمن تو دنیا با خطرهای زیادی مواجه هست. پیغمبر اکرم در یک حدیثی میفرمایند المؤمن بین خمس شدائد، مؤمن بین 5 دشمن، بین 5 گرفتاری در واقع زندگیشو سر میکنه، از صبح تا به شب که روز رو سپری میکنه و عمر رو میگذرانه. بین 5 شدائد، 5 مصیبت و 5 دشمن دارد. مؤمنون یحسدو، یکی مؤمنای حسود، همسایه است، فامیل، پسر عموه، ارزم بزرگم، شاید برادر آشناست، ولی خب حسود. برادرای یوسف داداشش بودن، رو حسادت تو چه انداختنش. مؤمنون یحسدو، یکی فرمود مؤمنای حسود، گاهی با چشم زخم، گاهی با حسادت، گاهی با الفاظ، گاهی با سخنچینی و دو به همزنی، بالاخره خطر آفرینی میکنه. این یک. دوم فرمود منافق یبغضه، منافقی که بغض داره، دو چهره است، این اصلا نمیخواد انسان باشه، جلو تعریف میکنه، پشت سر مذمت میکنه و قریب 300 آیه قرآن راجع به نفاق دارد. امیر المومنین در اون نامه ای که به محمد ابن ابی بکر نوشتن، به نظرم نامه 170 172 نهج البلاغه است، حضرت در اونجا می نویسند که پیغمبر خدا به من فرمودن علی جان من بر تو نه از مؤمن می ترسم نه از مشرک، چون مؤمن ایمان دارد، مشرک هم مشخص جبهش مقابل توست، اما از منافق بر تو می ترسم، چون منافق خطری است که قرآن کریم در 13 سوره قرآن این بحث رو مورد توجه عمیق قرار داده است و 300 آیه شاید تقریبا توی قرآن بحث نفاق داره. فرمود هر انسان مؤمنی 5 دشمن داره اطرافش، یکی مؤمن حسود، یکی منافق مبغض، سوم فرمودن کافرون یقاتلو، کافری که میخواد بجنگه، میخواد سر به تن مسلمان نباشه. ببین اسرائیل چه میکنه با این فلسطینی ها، ببینید امریکا چه میکنه در عراق، چجور منطقه رو به آشوب کشیدن. به اونها بگیم یعنی یک مسلمان نباید باشه، زنده نباید باشه. کافرون، کافری که اصلا جبهش روشن، جبهه مقابلش رو باز. این 3 دشمن بیرونی. بعد فرمود شیطان ینازعه، شیطانی که دائما با نزاع در نزاع با انسان، خطوات داره. قرآن میگه شیطان گام داره، گامهای مختلف، اینم یه دشمن. و پنجم نفس تزله، نفسی که خود آدم داره، مادر بت‌ها، بت نفس شماست. زان که آن بت ما رو، این بت اجدهاست، حریف اون چهارتا هم که میشه یکی گاهی کلا سر عقل میذاره. کم من عقل اسیر تحت هوا، شریک بدی که افتاده کنار عقل. و گاهی عقل رو روایت میگه دانسته گاهی انسان، افرایت من اتخذ الهه هوا، میشه خدای انسان، بت انسان. و ازل الله علی علم، آگاهانه انسان رو زمین میزنه. انسان با این پنج تا دشمن مواجه، مؤمن حسود، منافق مبغض، کافری که جبهه مقابل شیطان، و هوای نفس. خب کم عامل گمراهی داره انسان. یه وقتی رسول خدا دایره کشید، یه نقطه گذاشت وسطش، یه چند تا خطم از اون در واقع دایره به اون نقطه که شعاع میگن، یه دایره رو درجاتش غالبا 360 شعاع باید داشته، شعاع کشید یه چند، یه خطم کشید از دایره رفت بیرون، یک خطی که از دایره رفت بیرون. گفتن یا رسول الله این چیه؟ گاهی پیغمبر بحثش رو سمعی بصری میکرد. چند نمونه داریم ما تو شیوه های پیغمبر که گاهی برای این که بیشتر تأثیر گذار باشه، گاهی با یه مثالی، با یه تشبیهی، با یک نشان دادن در واقع یک علامتی بیان میکرد. حالا این همه توجهشون جلب شد، این دایره چیه؟ فرمود دنیاست. یا رسول الله این نقطه چیه؟ فرمودن نقطه انسانه، وسط این دنیا، تو این دنیا. یا رسول الله این خطا چیه؟ فرمود خطرا، کم خطر آدم رو تهدید میکنه، چه جسم چه روح. جسم تصادف، حوادث، از سرطان، بیماری های ناشناخته. یه وقتی من بهشت زهرا رفته بودم برای یک مراسمی، کسی فوت کرده از این آشناها و فامیل ها، رفتم اونجا تو اون اتاقی که میذارن بری و از پشت شیشه پیداست جنازه ها رو میشورن. اون آقا میگفت ما روز 300 تا جنازه اینجا غالبا میشوریم. میگه آمار اون گفت از این 300 تا بالا میره ولی کمتر اتفاق میفته که پایین بیه. او 5 تا 5 تا هم غالبا، یا 3 تا 3 تا چون تو با هم همزمان جنازه ها رو میاد، این طرف اون طرف وارد هم نمیشه ولی پشت شیشه پیداست. او ایستاده بودن، جوان، پیر، کامل. بعد طبیعتا هر کدوم هم بستگانشون اونجا هستن، یه چند نفر دارن تماشا میکنن که دارن چطور مردشون رو قسل میدن. به یکی میگفت این رو تصادف کرد، به یکی میگفت سکته کرد، به یکی میگفت ارزم به حضور شما، میگفت این پشت محل، پشت میز کارش، این عزیزی که ما خودمون رفته بودیم براش، پشت میز کارش بنده خدا تمام کرده بود و بدون هیچ الا. به یکی سی میگفت فلان مریضی رو داشت، خطرات متعدد. گفتن خب آقا این دایره که شد دنیا، این نقطه که شد انسان، و این خطام شد خطرات، این خطه ای که زده بیرون چیه؟ فرمود این آمال و آرزوهای آدم هست. آرزو خوبه تو دایره، نه دیگه بزنه اون بر آن شنیدستی که در صحرای غور، بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت بر کند یا خاک گور. حجاج ابن یوسف ثقفی این آخریای شهر برای خودش ساخته بود، بره دیگه خوش باشه، این آخریای عمرش شهر واسط، و اگه عراق رفتید روی نمره ماشینا نوشته شهر واسط. اینا حجاج بنا کرده بود برای اینکه دیگه آخر عمرش بره اونجا و به هر حال اونجا رو به خوشی مثلا بگذرانه. سعید ابن جبیر رو که کشت، سعید ابن جبیر از تابعین، سعید ابن جبیر حافظ قرآن بود، وقتی او رو گذاشتن اووردنش پیش حجاج، تا نگاش کرد گفت اسمت چیه؟ گفت سعید. گفت نه اسمت شقی. مادر من اسمم گفت سعید، ولی تو میگی شقی رو گفت شقی، من اسمم سعید، تو خوشت میاد بگی شقی رو گفت شقی. گفت حالا یه سوال ببینم، پیش تو علی محبوب تره یا خلفا؟ این دوتا محبوب ترن، ابوبکر و عمر یا علی؟ خب پیش آدم ظالمی مثل این مصری که نمیشه حرف زد، که صراحت بیانم هم اینجا لازم نیست. گاهی ممکن آدم یه مطلبی رو بگه دروغ هم نگه، در این حال چند برداشتم بشه. گفت هر کدومشون پیش خدا بیشتر محبوب تره، پیش من هم همون محبوب تره. خب دیگه جواب دیگه قانع کنه، هر کدومشون پیش خدا محبوب تره، میشه منم همون محبوب تر. گفت نه، این تو میخوای در بری از جواب. اینا شما میگید خلفا بهش نمیرن، کجا میرن؟ بهش میرن یا نمیرن؟ تو نه عقیدت چیه؟ گفت والا من که نه بهش دیدم نه جهنم دیدم، نه من خازن بهشتم نه قیامتی میشه، بهشتی میشه جهنمی میشه، من و تو هم میام صحرای محشر، اونجا جواب تو میدم ببینم یا کجا میرن. من نمیدونم که، من که خبر از قرآن میفرماید ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، بر و نیک میره بهشت، فاجر هم به جهنم، اگه ابرار هم میرن بهشت، اگه فجار هم میرن جهنم. میفهمید حجاج انده حالیش بود که این داره از گیر پاسخ گویش دهر میره. گفت بخوابید روی قبله سرش ببرید، وقتی خوابوندن روی قبله سر از بدنی جدا کنن، شروع کرد قرآن خواندن. فول وجهه که شطر المسجد الحرام، گفت پشت به قبلش کنید که روی قبله آیه نخونه. پشت به قبلش گردن، گفت اینما تولو فثم وجهن، هر کجا رو کنی روی خداست. گفت صورت چون زیره در خاک، که نه پشت به قبله کنه روشو نه رو به قبله، صورت شروع خاک گذاشتن. گفت منها خلقناکم و فیها نوعی، از خاک به دنیا اومدید. بالاخره کشتنش، شهید شد، کمیل شهید کرد، قمبر شهید کرد. خب خیلی از این یاران امیرالمومنین، ولی بعد از شهادت سعید ابن جبیر یک کابوس عجیبی گرفت حجاج رو. شبا از خواب میپرید فریاد میزد مالی ولی سعید ابن جبیر، سعید من چه کردم با تو؟ چه کار داری با من؟ میگفتن بابا سعید تمام شد، کشتیش. میگفت نه، من تا خواب میرم کابوس میبینم. مدت کمی، بعضی نوشتن 15 روز بعد از شهادت سعید ابن جبیر زنده بود، با یک بیماری عجیبی که بدنش سرد میشد، یخ درونش گرم و حرارت، آب سرد میخورد درون خنک بشه، منقله های آتش دورش گذاشته بودن پوست گرم بشه. میگه بیایی جلو آتش آره، میگه با آتش دورته توست گرم نمیشی. این خودش رو هی قرار میداد روی این آتش ها برای اینکه پوست سرد گرم بشه، از اون طرف درون داره آتش میگیره. حسن بصری آمد دیدنش، گفت حسن بصری دعا کن من بمیرم. گفت معلوم نه اون بر بهتر اینجا باشه، یعنی یقینا اینطور اونجا بیشتر گیری. حالا باز این، گفت هر چی هست بالاخره من تحمل این وضعیتو ندارم. گفت حجاج من بهت گفتم، گفتم این کارو. حجاج بود عمر بن عبدالعزیز، از این خلفای بنی امیه که دو سالی بوده به خراماتی هم کرده، فدکو برگردون، سب علی رو برداشت، من نگارش حدیث رو برداشت، اجازه داد حدیث پیغمبر، یک قرن نگذاشتن حدیث پیغمبر نوشتش، اصلا زمینه جعل حدیث رو از همون زمان خلفا فراهم شد. رسما خلیفه دوم تدوین حدیث پیغمبر رو ممنوع کرد. بعد از یک قرن هم که آزاد شد، یک قرن فاصله بشه به پیغمبر، معلومه چی سر حدیث میاد، لذا این همه حدیث های جعلی وارد شد. ایشون خب خدماتی کرد. یه جمله داره راجع به حجاج، میگه لو جاءت کل امت به خبیثهم و جئنا به حجاج لقلبناهم، اگر هر امتی خبیثاشو بذاره یه طرف، ما هم حجاجو بذاریم اون طرف، این قوی تری خبیث دنیاست، برای همه خبیثای دنیا غلبه میکنه. فکر کسی پیدا نمیشه در خباثت به پای حجاج. و بالا این عرضم به حضور شما یک نمونه است که عرض کردم، برای اینکه زد از این دایره بالا. دنبال چی بود واقعا؟ یه وقتی به پیغمبر گفتن اسامه خانه خریده یه ماهه، چک یه ماهه، تو چک نبود اون موقع، حواله نمیدونم کام، فرمود خیلی آرزوش درازه، یک ماه دیگه میخواد پولشو بده، حالا خریده یک ماه دیگه، طویل العمل. فرمود اسامه طویل العمل است. حالا کجاست رسول خدا؟ اومد قصه 20 ساله 30 ساله 40 ساله 60 سالشه بنده خدا با هم 40 ساله گرفت. عرضم به حضور شما که این یکی از نکاتی که باید روش توجه بشه این است که آقا قصاب عامل زلالت و گمراهی رو باید شناخت. حاشیه نرم خیلی، دیشب یه عامل رو گفتم، قول دادم چند تاشم امشب بگم، لذا خیلی هم تفصیل نمیدم که بتونم استقصا کنم موارد رو. دیشب گفتم یکی از عوامل گمراهی، قرآن میگه یأس از رحمت خداست، و من یقنت، سوره هجر آیه 56، و من یقنت قرآن میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الظالمون، هر که از رحمت خدا مایوس شه این گمراه. ای یک. دوم، این که انشاءالله درمان است و ما هم امید داریم به رحمت خدا. عامل دوم گمراهی که امشب عرض میکنم، قرآن میفرماید قساوت قلب، فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، وای بر اون کسی که قلبش قساوت میگیره. خیلی راجع به قلب حرف زده شده، عرفا، روانشناسا، مفسرا. من ساده عرض کنم، علامه طباطبایی میگه قلب همون روحه. میگه آدم یه جسم داره، یه روح داره، یه روان داره. خود شما هم گاهی احساس میکنید این رو. وجدان هم که میگن، وجدان یه چیز مستقلی نیست، وجدان هم شاخه‌ای از روحه. گاهی میبینی خودتو داره مذمت میکنه، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. نفس، مراحل نفس همش از شؤون روحه. مرحوم علامه طباطبایی میگه انسان یه جسم داره، یه روح. جسم که روشنه، روح همون قلبه، روان همون قلبه که قرآن دائما میفرماید لهم قلوب لا یفقهون. این قلب یه سری بیماریایی میگیره. یه شب عرض کردم 10 تا بیماری است تو قرآن آمده برای قلب. گاهی قلب بیماری رأی میگیره، زنگار، کلا بل ران علی قلوبکم. آدم احساس میکنه یه خود کدره، نماز میخونه و عبادت هم میکنه ولی همچی افسرده است، او شادی نداره. گفتم زود سنباده بزن، چون رعین زنگ زود میره. چجور؟ گفتم قرآن بخون، قرآن رعین رو میبره. گفتم ذکر بگو، رعین رو میبره. گفتم شما یاد مرگ کن، اینو میبره. گفتم برو ایجای سخنرانی بشین با موعظه، ولو همه اینایی که میگه آقا بلدی، ولی الموعظت و سقال و نفوس. رعین بیماری است که زود گذره، کلا بل رانه. قرآن میفرماید بعضی قلبها زنگار میگیره. دیدید رو آهن گرد زرد میشینه، آهنش نپوسیده، سالم، فقط این گرد اینم با یه ضد زنگ میره. گفتن موعظه، تلاوت قرآن، ذکر، یاد مرگ، اینا صیقلی میده. گاهی از اوقات آدم نه واقعا درسته، احساس میکنه قلبش مشکلی نداره، سالمه، احساس میکند که توفیق داره، ولی احتمال انحراف میده. اینو میگن زیق. زیق انحرافه. آن ماشین تو جاده اتوبان داره با سرعت میره، خوبم هست، هیچ مشکلی هم نداره، ولی کافیه دو درجه فرمون کج بشه، یه زاویه دو درجه. اگه صافش نکنی فرمونو، این دو درجه باز میشه تا بری کف در. یعنی درجه دو درجه اگه فرمونم اینطور موند، این زاویه باز میشه. لذا میگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. ما فرمون درست دستمون، در خانه اهل بیت مسجد میایم، ولی هر آن یه نگاه، یک جمله، این انحراف فرمونه. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، اینو میگن زیق. درست شد. یه بیماری هم داریم، قساوت، که این از همه بیماری ها بدتره. قساوت قلب یعنی آدم به یه جایی برسه حق پذیر نشه، موعظه میشنوه اثر نمیکنه، زیارت امام رضا میره حال خوش پیدا نمیکنه، نماز برش سنگینه، گناه میکنه ککش هم نمیگزه، عادیه، غیبت میشنوه، ناسزا میشنوه. اگه انسان نسبت به گناه بی تفاوت شد، نسبت به عبادت کسل شد، مرارت معصیت، تلخی گناه، شیرینی عبادت براش نبود، این قساوت قلب. فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، قرآن میگه وای بر آن کسی که قلبش قساوت میگیره. وقت چی میشه؟ اولئک فی ضلال مبینی، گمراهی آشکار، قساوت قلب. لذا نذارید قلبها و روح قساوت بگیره، خاشع باشه. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع. حالا قساوت قلب خطرناکه، ولی چی قساوت قلب میاره مهمه. اینو من عرض کنم که قساوت قلب، چون قرآن میگه قیامت قلب باید سالم باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میدونید چی قساوت میاره؟ ضمن عرایزم گفتم، یکی آمال و آرزوی طولانی، آمال آرزوی طولانی، ترک خشم و شهوت و حرص‌آوری هست مردی و رگ پیغمبری. آدم بتونه بر خشم، غضب، هرس غلبه کنه پیغمبری است. ترک خشم و شهوت و هرس‌آوری هست مردی و رگ پیغمبری. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیران استان که خود را بشکند. آمال و آرزوی طولان ببینید تاریخو، آینده امراض رو، آینده منصور دوانقی و آیند هادی عباسی پسر منصور دوانقی است. بسیار خلیفه مقروری بود، خلیفه بسیار زورگوی بود. هادی عباسی حتی تصمیم گرفت داداشش هارون رو بکشه، موفق نشد. اونو میخواست بکشه که پسر خودش خلیفه بشه. میگن یه وقت نشسته بود تو این قصرش، تو این به قول تعبیر امروزی اون تراس قصر و اون ایوان قصرش، تیر و کمون هم دستش، به این اطرافیاش گفت که میخواید بهتون نشون بدم من چقدر تیرانداز ماهری هستم، نشانه گیری منو میخواید ببینید؟ گفتن چجور؟ گفت اون باغبون رو نگاه کنید، کلا سرشو داره تو باغ بیل میزنه، الان این تیرو میگیرم نشانه میگیرم قلبشو بیفته، ببینید من چقدر قشنگ تیراندازی میکنم. گفتن آقا قبول دارم، تو تیرانداز ماهری هست، یکی بخواد بکشی برای اینکه تیرانداز رو نشان بدی. گفت من هوس کردم. ای بابا هوس کردی آدم بکشی؟ تیرو گذاشت به چله کمان، از راه دور قلب این باغبان بیچاره نشانه گرفت، خورد به این باغبان، افتاد روی زمین. زن و بچه‌ش هم تو باغن زندگی می‌کرد، تو باغ کارگرش بود، باغبانش بود. دویدن جلو چشمشون، پدر جان داد. اومد گفت که حالا پول هر چی می‌خواید میدم، مشکل نیست، حالا من دیگه هوسی کردم یکی کشتم دیگه میدم، پول میدم. خانومش گفت بچه‌هاشو یتیم کردی، پول میدی؟ اینا محبت پدر می‌خواستن، پول بخواد همه مشکلات رو پول حل نمیشه که. امیدوارم به همین تیر غیب خودت مبتلا بشی. کار به چند روز نکشید، شب لقمه تو گلوش گیر کرد، خفه شد. بعد از این حادثه تاریخ رو ببینید، لقمه تو گلوی هادی عباسی گیر کرد و خفه شد و دیگه نتونست ادامه بده. هارون اومد جاش، داداشش اومد جاش. اسماعیل، علی ابن اسماعیل پسر برادر موسی بن جعفر، موسی بن جعفر عموشه، اومد با آقا خداحافظی کنه بره بغداد. عمو جان دارم میرم بغداد، بغداد میری چه کنی؟ کار دارم میرم انجام. آقا فرمود با من اومدی خداحافظی کنی؟ و بله آقا. آقا نصیحتی منو بکن. آقا فرمود تو خون من شرکت نکن. ای آقا من تو خون عموم هم همین که بهت میگم، تو خون من شرکت نکن، باعث قتل منو فراهم نکن. 300 دینارم بهش پول داد، بیا این پول بهت میدم، این پولو بگیر که خرجی داشته باشی، محتاج نباشی. همینقدر بهت میگم لا تشارک فی دنی. رفت آقا فرمود به خدا قسم میره و در قتل من شرکت میکنه. رفت پیش هارون الرشید سعایت کرد، گفت مگه میشه مملکت دوتا خلیفه داشته باشه؟ تو اینجا باشی، عموی منم مدینه، برای خودش بروی بیای. رفتی آمدی، زمینه زندان افتادن شهادت موسی بن جعفر رو فراهم کرد. موسی بن جعفر یکی از عوامل قتلش پسر برادر خودش علی ابن اسماعیل. آقا گرفتن امام رو دستگیر کردن، اما هنوز امام دستگیر نشده، این به درک واصل شد، اینم لقمت رو گلوش گیر کرد، پولا رو براش فرستاد هارون الرشید، هنوز پولا رو دریافت نکرده خفه شد. ببینید اینا تاریخ هست، هست اندر صورت هر قصه ای، خرد بینان راز معنا حصه ای، خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. قساوت قلب از چی ناشی میشه؟ چرا آدم گاهی احساس میکنه حال خوش نداره؟ چرا پا نمیشه اول اذان صبح؟ چرا قبل اذان گاهی به یه نیروی خاصی بیدار میشه و دوباره میخوابه؟ صدای اذان میشنوه پا نمیشه، احساس سنگینی میکنه. چرا انسان احساس میکنه گاهی حال خوش نداره؟ قساوته. قساوت چرا میاد؟ یکیش آمال و آرزوهای طولانی، هرس. یکیش تو روایت داریم گناه، ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. گناه باعث میشه انسان قساوت قلب بگیره. آمد میشه حضرت امیر یکی سی، آقا من نماز شب بیدار نمیشم. فرمود قیدت که ذنوبک، گناه زنجیرت کرد، گناه مایز شد، مانع شد. یه وقت یه خانم یه خلافی کرده بود تو مدینه، فحشای مرتکب شده بود، زنای مرتکب، اردنش میشه پیغمبر. حضرت فرمود فکر کنم نماز نمیخون، نماز عصر مخصوصا تو این روایت دار، فکر میکنم نماز نمیخون، نماز عصر نمیخون. گفت بله یا رسول الله. همینجا شروع شد، چون نه صلاح تنها عن الفحشاء والمنکر، فرات خود به خود ذنوب فرش و منکر باید بگیره. کسرت ذنوب قساوت قلب میاره. نمی یک عامل میشه. عامل دیگه قساوت قلب میدونید چیه؟ در حدیث داریم استماع و لهو، لهو لقف، آدمی که تو مجلس لهو و لقف بشینه. میدونید شنیدن غیبت، مگه نمیگه قرآن فلینظر الانسان الی طعامه؟ آدم باید تو غذاش دقت کن. ما دو جور غذا داریم، غذای روح غذای جسم. ما غالبا تو غذا روحمون دقت میکنیم، اگه چیزی خوشمون نیاد نمیخوریم. بهترین غذا نپسندیم نمیخوریم. بهترین سفره جلویمون بندازن میگن آشپزش مسلول بوده، سل داشت، دروغ هم که بگن نمیخوریم. ما وام زد همین که گفتی اصلا دلم نمیخواد، دل اصلا گاهی رو شبهش هم آدم نمیخوره. بهترین غذا بگن آقا توش سمه، احتمالا امشب این غذا مثلا احتمالا مثلا فرض کنید این سفره که اندادن غذاش مسمومه، احتمال آنه یقین نمیخوری، مسموم باشه نمیخوری، آشپزش مسلول باشه نمیخوری، میلت نکشه نمیخوری، همه این اینطور هست یا نیست؟ برات ضرر داشته باشه، هم آشپزش سالم، هم غذا سالمه، هم دوست داری برای شیرینی خوب قندت بالاست نمیخوری، گوشت سرخ اورد بالاست نمیخوری، بهترین بفرمایید غذای چرب زخم معده داری نمیخوری، میگه دیر هضم میشه، چرا وقتی بیبرات جسم ضرر داره نمیخوری؟ امام حسن مشتبه هم آقایی که به شهادتش نزدیک میشین با من عجب تو لمن یتفکر فی معکوله، من تعجب میکنم آدم چقدر غذاش اهمیت میده. یه امینی از خانه را میفته 5 کیلومتر 10 کیلومتر بری فلانجا فلان غذا رو بخوری، فلان رستوران مشهوره، فلانجا کبابش خوبه، فلانجا بستنیش خوبه، چقدر آدم اهمیت میده واقعا به تمیز بودنش، نظیف بودنش، سالم بودنش. فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، به غذای جسم اهمیت میده، این روح هم غذا میخواد. این غیبت مسمومه، این روح خراب میکن، این دروغ مسمومه، این روح خراب میکن، این نگاه به نامحرم مسمومه، روح خراب میکن. یه نگاه میکن این حال نماز نداری، چطور وقتی غذای بد میخوای حال ترحم، حالا تعوب دست میده، نمیذاره. طبیعتا اگر یک چیزی مشکل داشت، لقمه حرام 40 روز میگه نمیذاره دعا بره بالا، 40 روز نمیذاره اجابت بشه دعا، نماز نمیذاره بره بالا. اینا یه نکاتیست که انسان اگر کسی میخواد قسوت قلب نباشه اینو باید توجه کنه. قلب ببین دوار اول آیهش خوندم، قیامت خدا میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت هیچی به درد نمیخوره الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سالم جواب میده، نه این قلب سنوبری، روح سالم. روح سالم روحیست که نه رعین داره، نه زیغ داره، نه قساوت داره، نه مهر خورده، نه طبع خورده، نه قفل خورده. فویل للقاسیت قلوبهم، چطور قلب قساوت میگیره؟ کثرت گناه، استماع غیبت و لهو، استماع حرام، آمال و آرزوی طولانی، نه همه تو روایات باعث میشود که قلب قساوت بگیره. و اگه قلب قساوت گرفت فویل للقاسیت قلوب و من ذکر را، این هم دومین علامت گمراهی. من دیگه این بحث رو امشب اجازه بده دامنش رو جمع کنم که خیلی از گمراهی نگفته باشیم، فردا شب یک فضای دیگه ای وارد بشم. خلاصه عرض من دیشب و امشب این شد، روزی 10 مرتبه تو نماز میگی ولی از ظالین خدا ما رو جزو گمراه قرار مده، حقم همینه. از خدا میخوای اهدنا الصراط المستقیم، مسیر مستقیم رو بهت نشان بده. ظال کیه؟ 1، و من یقنت من رحمت ربه الا الظالون، اونی که از رحمت خدا مایوس گمراه. سوره هجر آیه 56، و من یقنت من رحمت ربه الا الظالون، یأس از رحمت یه عامل گمراهی است. 2، قساوت هم عامل گمراهی است. فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. 3، هوای نفس. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. قرآن میگه بعضیا خداشون میشه هوای نفسشون. ابغض اله عبد فی الارض الهوا، میونه همه خداهایی که افراد میتراشن، یکی سراغ بت میره، یکی سراغ حیوان میره، گاوپرست داریم بعضیا، یکی سراغ سنگ میره، چوب میره، میگه میان همه معبودها بدترین معبود هوای نفس. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اذله الله علی علم. خداوند به همه ما توفیق پرهیز از این عوامل زلالت و بهرمندی از عوامل هدایت رو عنایت بفرما. خب من چون یه برنامه دیگه هم وعده دادم، یه قدری دیر آمدم البته منبر، اجازه بدید به همین میزان اکتفا کنم و شب جمعه و شب زیارتی قبر ابا عبدالله دو سه جمله هم ذکر مصیبت کنم. البته اینم بگم تو پرانتز، یه عامل چهارم برای گمراهی میشه دیگه، خودش تو زیارت جامعه کبیره میخونید: سعد من والاکم، هلک من آداکم، و ذل من فارقکم. هر که از شما جدا شد گمراه، و ذل من فارقکم. جدا شدن از اهل بیتم یک عامل زلالت و گمراهی است. لذا گفتن شب جمعه سعی کنید زائر امام حسین بشید، در هر شرایطی که هستید اسمتون رو به زوار قبر ابا عبدالله. راوی میگه گفتم به امام صادق چجور بریم، کربلایی نیستیم، مسافرتیم، دوریم. فرمود همینقدر که بیستی و سه مرتبه بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فرمود اسمت همینطور جزو زائران قبر ابا عبدالله ثبت میشه. اسلام با سهولت آمده، نمیخواد سخت بگیره مؤمن. همینقدر که انسان بلند شد با سه مرتبه صلی الله علیه و ابا عبدالله، اسم روزه تو فلان مقتل، ولی یه روزه خانی نه از روی مقتل بلکه در خود مقتل خانده، تو خود قتلگاه. تفاوت همه روزه خونا با زینب یه جمله است، همه روزه خونا از روی مقتل خواندن، ولی زینب در خود مقتل خوانده. همه روزه خونا غالبا روزه خوناش گریه کناشون دوستای امام حسینن، اما زینب میگه بکت و ابکت کل عدو و صدیق. روزه خوان که هم دوست گریه کرد، هم دشمن گریه کرد، هم خودش گریه کرد، هم اهل و عیالی که از ابا عبدالله بودن عشق ریختن. لذا امشب این دلها رو روانه کنید کنار تل زینبیه، اونجایی که زینب دستها رو سر گذاشت و روزه خوان برا برادر، از اونجا ذکر مصیبت کنیم. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، سفینة النجاه و قرة عین النبی المصطفى، یا مظلوم یا ابا عبدالله، سلام ما به خاک کربلای تو، سلام ما به صحن و بارگاه تو، سلام ما به جسم پاره پارهت، سلام ما به طفل شیر خارهت، سلام ما به زینب و سکینت، سلام ما به تل زینبیت، همون جایی که دستدار رو سر گذاش عقیله بنی هاشم، صدا زد وا محمدا وا علیا، اما فیکم مسلم، آیا یه مسلمان در بین شما نیست؟ حسین ما رو میکشند و شما تماشا میکنید. ابا عبدالله غیرت الله، تا صدای زینب و شنید صدا زد ارجعی الالفزداد، خواهرم برگرد به خیمه، سوی خیمه برگرد خواهر حزینم، زیر تیغ دشمن این چنین نبینم، یا ببند چشمت تا مرا نبینی، یا ببند چشمم تا تو را نبینم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند عاقبت ما ختم به خیر بفرما. زیارت عتبات عالیات، خانه‌ات، قبر پیامبرت، شفاعت اهل بیت نصیب ما بگردان. کشور ما، نظام ما، رهبر ما سلامت و عزت عنایت بفرما.
قلبهای ما رو به هم مهربان بگردان، موجبات ازدواج و شغل جوانهای ما فراهم بفرما، دعواتی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات.